هفته شب در تهران. خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. شنبه 13 بهمن 1403 رو سپری میکنیم که مصادف است با اول فوریه 2025 میلادی. نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل ها و گزارش های خبری روز همراهی میکنم، در روزی که کمپین حقوق بشر در ایران میگوید جمهوری اسلامی سرکوب اقلیت های قومی را تشدید کرده. همچنین گفته شده سرشبکه قاچاق سوخت در هرمزگان دستگیر شد و تحریم ها هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی در پی داشته. اما پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو با ماست. رویا،
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. وزرای خارجه کشورهای عرب روز شنبه پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال فلسطینیان از غزه را رد کردند. به گزارش رویترز، در بیانیه مشترک نشست قاهره، وزرای خارجه و مقامات مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، تشکیلات خودگردان فلسطین و اتحادیه عرب چنین اقدامی را تهدید برای ثبات منطقه، گسترش درگیری‌ها و تضعیف چشم‌انداز صلح دانستند. آنها در موضعی واحد در برابر درخواست دونالد ترامپ اعلام کردند آماده همکاری با آمریکا برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر در خاورمیانه بر اساس راه حل دو دولتی هستند. نشسته وزرای امور خارجه شش کشور عربی روز شنبه پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ هفته گذشته پیشنهاد کرد مصر و اردن فلسطینیان غزه را بپذیرند. او غزه را منطقه‌ای ویران شده توصیف کرد. منتقدان این پیشنهاد را شکلی از پاکسازی قومی دانستند. روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارشی نوشت 7 زن در بازه زمانی اول تا 13 بهمن امسال به دست پدر و همسر خود به قتل رسیدند. بر پایه این گزارش، این قتل‌ها در شهرستان‌های اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر اتفاق افتاده است. روزنامه اعتماد با اشاره به نتایج یک مقاله دانشگاهی منتشر شده در سال 1400، آمار این گونه قتل‌ها را سالانه بین 375 تا 450 مورد اعلام کرده که استان‌های کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده بالاتری نسبت به استان‌های دیگر قرار دارند. بر اساس این گزارش، قتل‌هایی با انگیزه به اصطلاح ناموسی یا اختلافات خانوادگی در چنین استان‌هایی با نگرش مثبت رخ می‌دهد و متهمی و متهمان به جنایاتی که مرتکب شدند افتخار می‌کنند. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، روز شنبه 3 گروگان را در جنوب نوار غزه به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس خود با اسرائیل آزاد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات فلسطینی گفتند اسرائیل نیز با آزادی 10 زندانی فلسطینی در دور چهارم تبادلات موافقت کرده است. در مرحله اول آتش‌بس 6 هفته‌ای قرار است 25 گروگان زنده اسرائیلی همراه با 8 جسد گروگان‌های کشته شده با نزدیک به 2000 فلسطینی مبادله شوند. همچنین بازگشت فلسطینیان به شمال غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مناطق ویران شده تضمین شده است. اسرائیل و حماس مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش‌بس برای آزادی باقی‌مانده گروگان‌ها و تمدید آتش‌بس برای مدت نامحدود را آغاز کردند. در صورت عدم حصول توافق، ممکن است جنگ در اوایل ماه مارس از سر گرفته شود. هند اعلام کرد 3 شهروند این کشور پس از سفر به تهران مفقود شدند. به گفته وزارت امور خارجه این کشور، هر 3 فرد مفقود شده بازرگان بودند و با هدف تجاری به ایران سفر کردند. رسانه‌های هندی می‌گویند این بازرگانان در ماه‌های دسامبر 2024 و ژانویه 2025 به فاصله کوتاهی پس از رسیدن به تهران گم شدند. وزارت امور خارجه هند روز جمعه خبر داد این مسئله را با سفارت ایران در هند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواستار توضیح و کمک که آنها شده است. به نوشته تایمز آف ایندیا، سفارت هند در تهران 10 دسامبر 3 روز پس از مفقود شدن یکی از بازرگانان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داده است. با این حال وزارت خارجه ایران هنوز در این زمینه واکنشی نداشته است. و فیلم راه‌های دور ساخته سارا خاکی و محمد رضا عینی جایزه بزرگ هیئت داوران مستند در بخش سینمای جهان را از آن خود کرد. این فیلم داستان سارا شهروردی، نخستین زن منتخب شورای روستای خود در ایران را روایت می‌کند. زنی که تلاش دارد با آموزش موتور سواری به دختران و مقابله با ازدواج کودکان سنت‌های دیرینه پدرسالارانه را به چالش بکشد. همچنین علیرضا خاتمی با فیلم چیزهایی که می‌کشی غریب جایزه بهترین کارگردان جشنواره فیلم ساندنس آمریکا را به خود اختصاص داد. ساندنس بزرگترین جشنواره فیلم مستقل در آمریکا محسوب می شود.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارین سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در پی تشدید سرکوب‌های حکومتی در ایران، گزارش‌های حقوق بشری از موج جدید بازداشت فعالان و شهروندان عرب، بلوچ و کرد خبر می‌ده. به گفته نهادهای حقوق بشری، 10 نفر در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان در یک ماه گذشته بازداشت شدند. همزمان با افزایش این فشارها، کارشناسان از سیاست ساختاری جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان و اقلیت‌ها سخن می‌گه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران و دیگر نهادها و گروه‌های مدافع حقوق بشر، در هفته‌های گذشته 10 نفر در شهرهای مختلف ایران در خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان بازداشت شدند. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران با تأکید بر تشدید کارزار وحشت و ارعاب جمهوری اسلامی علیه کردها، عربها و بلوچها گفته است این اقدامات در راستای سیاست ساختاری و کلی جمهوری اسلامی برای خاموش ساختن صدای مخالفان است. در اوایل دی ماه هم دست کم 20 کنشگر عرب تنها در 5 روز در شهرهای مختلف خوزستان بازداشت شدند. با این حال فعالان حقوق بشر از افزایش تعداد بازداشت شدگان در روزهای گذشته خبر دادند. رسانه‌های مانند هنگاو، هرانا و کردپا هفته گذشته از بازداشت شهروندان و کنشگران در شهرهای کردستان به دنبال اعتصاب عمومی در این استان خبر دادند. اعتصاب‌های عمومی در شهرهای کردستان روز 3 و 4 بهمن ماه در اعتراض به احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی صورت گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، شمار بازداشتی‌ها به دلیل این اعتصاب به دست کم 11 نفر رسیده است. در همین حال کمپین حقوق بشر کردستان، هنگاو و کردپا از بازداشت 5 شهروند کرد دیگر در روزهای 10 و 11 بهمن در شهرهای بوکان، سقز و مهاباد توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر دادند. کمپین فعالان بلوچ و هالوش نیز در 18 دی ماه از بازداشت دست کم 38 شهروند بلوچ در منطقه نصرت آباد شهرستان زاهدان خبر دادند. دیدبان حقوق بشر اواخر دی ماه امسال در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت کشورهای مختلف اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2024 میلادی وخیمتر شده است. این گزارش همچنین به تبعیض ساختاری علیه مسلمانان سنی مذهب و اقلیت‌های آذری، کرد، عرب و بلوچ اشاره کرده بود.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با دیاکو علوی، خبرنگار اهل سقز در پاریس.
خب متاسفانه مشاهده افزایش سرکوب بودیم، هم در کردستان، هم در خوزستان، هم در سیستان و بلوچستان. و اگر توی یه اشاره بزرگتری نگاه کنیم، باقی اقلیت‌ها هم سرکوب افزایش پیدا کرده، از جمله جامعه بهائی. احکامی که توی 1-2 گذشته، یعنی در واقع بعد از برقراری دولت جدید در ایران آمده علیه جامعه بهائی، سنگینی بوده، احکام گسترده‌ای بوده، گروهی بوده. و من تصور نمی‌کنم که این که مثلا رئیس جمهور جدید در بلوچستان یا کردستان ابراز نزدیکی بیشتری با مردم می‌کنه، این رو ابراز می‌کنه صرفاً به زبان، به اینکه آره ما همه برادریم. خب این اون گفتمانیه که در گذشته هم بوده، برای اینکه بگه که ما همه از یک نوع هستیم. در واقع این تلاش برای گفتن اینکه ما همه برادریم، ما همه دوستیم، ما همه یک خانواده هستیم، با این هدف انجام میشه که خواسته ها و مطالبات مشخص اون جامعه ای که در اقلیت هستن دیده نشه. اگر من بپذیرم که اون جامعه ای که در بلوچستان زندگی میکنه، اون جامعه ای که در کردستان یا خوزستان زندگی میکنه مطالبات متفاوتی داره، اون موقع دیگه بهش نخواهم گفت که تو هم مثل من هستی. امکان داره بهش بگم که بله، تو هم وجود داری با مطالبات و مشخصات خاص خودت. در این حال با توجه به اینکه مطالبات در فضای عمومی جامعه ایرانی کمتر شنیده میشه، با توجه به اینکه خواسته های اونها کمتر دیده میشه و همین که در رده دوم سوم چه از نظر رسانه‌ای چه از نظر مطالبات عمومی در سطح جامعه کمتر دیده میشه، قاعدتاً برخورد امنیتی و قضایی با اونها راحت‌تره. برای مثال عرض میکنم، ما یکی از بزرگترین اعتصاب ها رو همین یک دو هفته اخیر در اعتراض به صدور حکم اعدام به بخشان عزیزی و ریشه مرادی در شهرهای کردنشین در منطقه کردستان و آذربایجان غربی داشتیم. بعد از اون خب قاعدتاً این اگر جای دیگری شاید اگر انجام میشد، مثلا در شیراز، در مشهد، حکومت رو، دستگاه امنیتی رو شاید چند قدم به عقب میبرد. اما متاسفانه در کردستان منجر شده که حداقل در همون هفته اول 12 نفر رو بازداشت کردن.
با توجه به صحبت‌های شما و اینکه میگین که این بازداشت‌ها ادامه داره، افزایش این بازداشت‌ها و سرکوب‌ها از سوی حکومت در این شرایط فعلی به چه معناست؟
من تصور می‌کنم این معانی متفاوتی میتونه داشته باشه، اما یکی از اونها به نظر من، یعنی یکی از برجسته ترینشون این هست که در بر همون پاشنه قبلی میچرخه. قرار نیست که اقلیت ها وارد فضای عمومی تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت از نظر طرح بیشتر و دقیقتر مطالباتشون و دسترسی بهشون بشن. مثلا اگر امروز در کردستان ما یک استاندار کرد داریم، اگر یه سری مقامات رو دولت جدید تعیین میکنه که از همون متعلق به اون جامعه اقلیت در خوزستان، کردستان یا بلوچستان باشن، در واقع اینها کسانی هستن که اون گفتمان قبلی رو پذیرفتن که قرار نیست مطالبه این جامعه پذیرفته بشه و من این رو نمایش میدونم و تصورم این هست که این بازداشت‌ها اگر فضای عمومی، اگر توجه رسانه‌ها بیشتر نشه و مسئله کردستان، خوزستان و بلوچستان به یک مطالبه بزرگ و در سطح ملی تبدیل نشه، این سرکوب ها متوقف نخواهد شد.
این موج بازداشت‌ها چه تأثیری بر جامعه محلی، حالا به ویژه مناطق کردستان، بلوچستان، خوزستان و سایر اقلیت‌ها خواهد داشت؟
به طور خاص من اگر کردستان رو مثال بزنم، آنچه که اتفاق افتاده، این بازداشت‌ها تبدیل نشده به اینکه مثلا، یا در واقع تبدیل به ابزاری نشده برای اینکه بتونه جامعه مدنی رو از بازار گرفته تا نهادهای مدنی کوچیک بخواد خاموش یا بی صدا یا ساکت‌تر بکنه، صداشون رو کمتر بکنه. در همزمان داره این کارو میکنه که اتفاقا سازماندهی در کردستان بیشتر میکنه. صحبت هست از اینکه اعتصاب‌های دیگری اتفاق بیفته، از اینکه اعتراضات خیابانی اتفاق بیفته. به طور خاص من اشاره میکنم به بیانیه‌ای که از طرف معلمان کردستان منتشر شد که درش گفته شده بود در صورتی که عذاب همین شکل ادامه پیدا بکنه ما دوباره به خیابان برمیگردیم. اما نتیجه از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. زاویه اول اینه که این اتفاق نخواهد افتاد، آنچه که حکومت مد نظرشه با سرکوب و بازداشت اتفاق میخواد ساکت بکنه پیش نخواهد رفت و از طرف دیگه خشم جامعه رو بیشتر میکنه.
دیاکو علوی، خبرنگار اهل سقز از فرانسه، در مورد افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی توسط جمهوری اسلامی با ما گفتگو می‌کرد. اما در همین زمینه، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلیل این بازداشت‌ها رو که اقلیت‌های قومی رو هدف قرار داده اعلام نکردند.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر گفته دولت آمریکا باید اقداماتی جهت جلب اعتماد جمهوری اسلامی انجام بده. مثلا رفع انسداد از پولهای ایران که قبلا با واشنگتن در مورد اون توافق شده بود. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو کرده و از او پرسید در شرایط کنونی رسیدن به توافق با تهران تا چه حد در اولویت‌های دونالد ترامپ قرار داره.
اگر که به سخنرانی‌های آقای ترامپ نگاه کنیم، بیش از ایران راجع به چین و روسیه صحبت کرده، به خصوص در مورد موضوعات داخلی آمریکا، به خصوص موضوع مهاجرین. بنابراین شاید اینطور به نظر برسه که ایران اولویت اول آقای ترامپ در شاید هفته‌های آینده در کاخ سفید نباشه. اما اگر نگاه کنیم به اینکه اولین مهمان خارجی آقای ترامپ آقای نتانیاهو هست که هفته آینده قراره که به کاخ سفید بیاد، متوجه میشیم که احتمالاً یک بخش بزرگی از مذاکرات بین ترامپ و نتانیاهو موضوع ایران خواهد چرخید و احتمالاً که ما در هفته آینده بیشتر در مورد ایران خواهیم شنید. من به نظر میرسه اینی که در هفته های اول آقای ترامپ کمتر از ایران صحبت کرد به این مفهوم نیست که به ایران بی‌توجهه، بلکه نگاهش شاید بیشتر به رای دهنده داخل آمریکا. همزمان ببینیم که نمایندگانی رو در حوزه های مختلف تعیین کرده که این نمایندگان مسئولیتشون اینه که اون موضوعات رو جلو ببرن. مثلا در موضوع خاورمیانه آقای استیو ویتکاف رو معرفی کرده و تمرکز استیو ویتکاف بیشتر روی موضوع غزه بوده، ولی احتمالاً به سمت موضوع ایران چرخش خواهد داشت با توجه به مسافرتی که در روزهای گذشته به اسرائیل هم داشت. بنابراین من فکر می‌کنم این روندیه که همزمان داره پیش میره توسط نمایندگان آقای ترامپ و در واقع موضوعات مختلف مرتبط با ایران رو روی میزشون برای بررسی دارن تا به یک جمع‌بندی برسن و در نهایت احتمالاً پیشنهاداتی رو به ایران بدن.
آقای قائدی، به هر حال گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داره از توافق تهران و واشنگتن. نشریه اکونومیست پیش‌بینی کرده که این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که یکی تهران برنامه هسته‌ایشو محدود کنه، دو اینکه دست برداره از فعالیت‌های منطقه‌ای و پایان بده به حمایت‌های نظامی از حماس، حزب الله و حوثی‌های یمن. فکر می‌کنید که این پیش‌بینی چقدر واقع بینانه است؟
فکر می‌کنم اینها عملی نیست. یعنی که اگر که نگاه کنیم به مواضعی که نتانیاهو احتمالاً از ترامپ در خصوص برنامه هسته‌ای ایران خواهد خواست، اینه که به هیچ عنوان غنی‌سازی در خاک ایران رو نپذیره. اگر که ما نگاه کنیم که ترامپ زمانی که از برجام خارج شد، ایران مجاز بود که بر اساس برجام 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 3% داشته باشه و ترامپ چیزی بیش از این میخواست. همینطور در مورد اون بند غروب چیزی بیش از اون زمانی که مشخص شده بود رو میخواست. میبینیم که احتمالاً موضوعاتی که ترامپ از ایران خواهد خواست، به خصوص با توجه به روانشناسی ترامپ که معمولاً نقطه شروعش یک نقطه بسیار بالا هست، احتمالاً چیزی هست که منجر به این میشه که به نظرم مذاکرات پیش نره. اگر این رو بگذاریم در مورد پیچیدگی های برنامه هسته‌ای، یعنی مثلا بیش از 192 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% که ایران داره که این رو مهمترین کارت بازیش در مذاکرات میبینه، یا مثلا سوالاتی که آژانس از ایران داره در خصوص بحث پادمان‌ها، و به نظرم این سوالات غیر قابل حلیه. یعنی مثلا در مورد سایت ورامین که توش اورانیوم غنی شده پیدا شد و به آژانس اعلام نشده بود این سایت، یا مثلا در خصوص تاشنی اتمی که در آباده شیراز یا در لویزانش سیان این مثلا در حال تست اینها و ساختن اینها بودن. بنابراین مجموعه اینها، یعنی مجموع سوالات آژانس، تکنیک‌های مذاکراتی آقای ترامپ و تقاضاهای آمریکا، مجموعاً چیزهایی که باعث میشه من به مذاکرات و به آینده اونها بسیار بدبین باشم. به غیر از محدودیت‌هایی که من در خصوص مذاکرات در خصوص برنامه هسته‌ای و پیچیدگی‌های مذاکرات گفتم، یک آشفتگی هم ما در جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات می‌بینیم. مثلا می‌بینیم که آقای عراقچی اول یک شرطی رو می‌ذاره برای آمریکا که آمریکایی‌ها باید ابتدا به برجام برگردن برای اینکه مذاکره کنن، در حالی که در همون زمان عبدالعلیزاده نماینده رئیس جمهور صحبت از این می‌کنه که حاکمیت، به نظر من منظورش علی خامنه‌ایه، با مذاکرات موافق هستن. بنابراین این آشفتگی هم چیزی نیست که پالس مثبتی به مذاکره کنندگان آمریکایی بفرسته و بیشتر نشون میده که حتی اگر تصمیم در سطح رهبری گرفته شده باشه، اما تو سطوح پایین‌تر درگیری‌های سیاسی میتونه مذاکرات رو با تأخیر، تعلل و یا دشواری‌های مرتبط با مذاکره کنندگان مواجه بکنه.
آقای قائدی، عباس عراقچی در سفری که به قطر داشته با رئیس شورای سیاسی گروه افراطی حماس و تعدادی از اعضای شورای رهبری این گروه دیدار کرده و بر تداوم سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از آنچه که مقاومت خونده تاکید کرده. فکر میکنید که این موضوع رو در چارچوب تحولات منطقه چگونه میشه ارزیابی کرد؟
به نظرم بیشتر این موضوع برای روحیه دادن به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی باشه، چون واقعیت‌ها نشون میده که مثلا زمین لبنان برای ایران تا حد زیادی از دست رفته، حزب الله تضعیف شده، رئیس جمهور و نخست وزیری که لبنان بر سر کار اومدن بیشتر تمایل به عربستان و آمریکا دارن، حماس در غزه بسیار تضعیف شده و درسته که هنوز کامل از بین نرفته، اما توان عملیاتی بسیار محدودتری داره و مسیرهای ارتباطیش با جهان خارج کاملا قطع شده، چه از طریق رفح و چه در واقع مسیرهای دیگه. و احتمالاً تمرکز بیشتر آمریکا و اسرائیل بعد از اینکه یک مقدار موضوع گروگان‌ها رو به سامان برسونن، بر موضوع حوثی‌ها و گروه‌های عراقی خواهد بود. در این فضای روانی که من فکر می‌کنم دیدار عراقچی با حماس بیشتر برای روحیه دادن اینهاست. و نکته‌ای که وجود داره اینه که علی‌رغم این احساسات منفی که در ایران نسبت به کمک‌های ایران به حماس وجود داره، عراقچی در مصاحبه با خبرنگار الجزیره باز هم تاکید می‌کنه که ایران آماده کمک به مردم غزه و حماس هست، بدون در نظر گرفتن پیامدهاش به جهت احساسات داخلی.
گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل از آمریکا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با شما هستیم. اما پس از اینکه روز گذشته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد دستور تخلیه یک کشتی حامل 10 میلیون لیتر فراورده یه نفتی قاچاق را صادر کرده، امروز هم فرمانده مرزبانی استان هرمزگان اعلام کرده سرشبکه قاچاق سوخت در هرمزگان دستگیر شده. او گفته از متهمان تا کنون چند لنج، خودرو و واحد مسکونی شناسایی و توقیف شده. درباره قاچاق سوخت در ایران بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
قاچاق سوخت در ایران به یک معما تبدیل شده، معمایی که ابعاد پشت پرده آن برای مردم اگرچه روشن نیست، اما برای حکومت و نهادهای مسئول قاعدتا روشن است که به چه صورت میلیاردها تومان سرمایه ملی روزانه قاچاق می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران چندی قبل گفت در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم، چگونه روزانه میلیون ها لیتر سوخت گم می شود؟
مگه میشه؟ تولید کننده منم، عرضه کننده منم، اون 20 میلیون لیتر چطور گم میشه؟ خدا وکیلی حالا ما هم دار بزنن کم کاری نکردن، چطور گم میشه؟ آخه یه لیتر، دو لیتر، ده لیتر، صد لیتر و هزار لیتر که نی؟ بعدم راحت میگیم پشت تریبون میگیم یه اتفاق افتاد، همه هم هر روز میگیم، خود معلومه من بیورزم، کسی دیگه که نی؟
آمار مختلفی از میزان قاچاق سوخت روزانه در ایران ارائه می شود. در روزهای گذشته حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد فقط در یک هفته 32 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران در وبسایت خبر آنلاین نوشته که محاسباتش حاکی از آن است که سود حاصل از این تجارت بیش از 1 میلیارد تومان در هر دقیقه است. به نوشته این استاد دانشگاه، تجارتی به این گستردگی را دیگر نمیتوان قاچاق نامید و شاید منظور صادرات حکومتی است، یعنی صادراتی که حساب و کتاب آن در بودجه دولت منظور نمیشود. چندی قبل محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته بود شوخی است اگر فکر کنیم 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت در روز با دبه و بشکه قاچاق میشود.
به هر حال تولید کننده همه فراوردهایی که الان داره قاچاق میشه دولت، دستش کسی نیست. به هر حال معلومه که 20 میلیون لیتر در روز با دبه و بشکه و نمیدونم این اصلا شوخیه. اینا شوخیه، همه میدونیم، بی متوجه، من نمیخوام الان
بگم. اگرچه رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران سود حاصل از این تجارت را بیش از 1 میلیارد تومان در هر دقیقه میداند، اما رسانه ها در ایران در گزارش های مختلف درآمد قاچاق سوخت را 1500 میلیارد تومان در یک شبانه روز و 550 هزار میلیارد تومان در سال میدانند. برخی گزارش رسانه ها قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر سوخت را معادل 666 تریلی نفتکش میدانند. چند قبل یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که مبارزه با قاچاق سوخت در ایران نشدنی است یا نخواستنی. او پرده دیگری از این قاچاق را این چنین افشا کرد:
یک فردی متولد 67 432 میلیون لیتر، این آدم به اسم ملا، معروف به ملا، این آدم سوخت قاچاق کرده. مسیرهای قاچاقش هم من تشریح کردم تو گزارشم، شکل قاچاقش هم تشریح کردم تو گزارشم که از کدوم مسیر این قاچاق میکنه، با چه شیوهی، لنجا کجا وای میستن، دقیقاً جایی که لنجا وای میستن، جایی که لنجا به کشتی‌های بین‌المللی تحویل میدن سوخت رو، چه اتفاقی افتاد. هیچ. مبادی قاچاق مشخصه، مسیراش مشخصه، آدماش مشخصن، اوکی گیراش مشخصن، عوامل فاسد تو نهادهای نظامیش مشخصه، همه اینا مشخصه. پس فساد چجوری ساختاری نمیتونه باشه؟ مگه میشه شما 20 میلیون لیتر رو بدون هماهنگی سیستم شما قاچاق بکنید؟ امکان نداره.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور در گفتگو با تلویزیون ایران یکی از چالش‌ها در زمینه قاچاق سوخت را بارنامه‌های سوری می‌داند.
آماری که داده شده در مورد بارنامه سوری از خود معاون پیشگیری وزارت نفت، آماری که داده شده 170 هزار بارنامه سوری در طی 4 ماه صادر شده.
یا یاشار سلطانی روزنامه‌نگار چنین سطح از جابجایی سوخت در کشور را بدون هماهنگی و وجود ساختار و سازمان امکان پذیر نمی‌داند و موسی غنی‌نژاد اقتصاددان هم در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد مازاد تقاضا برای سوخت فراتر از تقاضای مصرفی داخلی ناشی از واقعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن می‌گویند رانت یا رانت تفاضلی. به گفته این اقتصاددان وجود چنین رانت هنگفتی در نظام اقتصادی طبیعتاً ذینفعان قدرتمندی را شکل می‌دهد که در واقع کاسبان رانت هستند و نفعشان در بقا و استمرار وضع موجود است.
وحید پور استاد از قاچاق سوخت سیستماتیک در ایران گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که قیمت اغلب داروها در ایران تا 4 برابر افزایش داشته، اما شرکت‌های بیمه میگن منابع مالی لازم برای پوشش این افزایش رو ندارن. هادی احمدی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو روز چهارشنبه در گفتگو با فرارو به عنوان مثال از یک داروی قلبی 650 هزار تومانی گفته که بیمه تنها 40 هزار تومان از این مبلغ را پوشش داده. او با اشاره به خودداری بیمه ها از پوشش افزایش هزینه های دارو و درمان در ایران هشدار داده که دود این شرایط مستقیماً به چشم مردم میره و باعث افزایش و حاد شدن برخی بیماری ها میشه. همکارم الهه روانشاد درباره افزایش بهای دارو در ایران تحلیل محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شده.
در وضعیتی که شرکت‌های داروسازی در حال حاضر هستند، به دلیل اینکه قیمت دارو در ایران دستوری هست و باید با یک قیمت ثابت این دارو رو عرضه بکنند، و از طرفی میزان دلارها و اون ارزهایی که تخصیص داده میشه عموماً به مافیای دارو مثل شرکت‌هایی که تحت نظارت بنیاد برکت و بقیه هستن اختصاص داده میشه و شرکت‌های داروسازی آزاد عملاً بی بهره هستن، اینه که ضرر زرردهی دارن. برای جبران زرردهیشون کاری که الان میکنن یکی این هست که یه شعباتی در کشورهای دیگه مثل ترکیه و امارات میزنن که با پوشش اون بتونن به یه سودی برسن و سرپا بمونن، و بطره دیگه این هست که کیفیت داروها رو پایین آوردن، از مواد اولیه بنجل چینی و هندی استفاده میکنن که قیمت تمام شده داروهاشون پایین بیاد، و سومین مورد هم این هست که داروهایی که برای تولید نمیصرفه تولید نمیکنن، به جای سه شیفت کار کردن یک شیفت کار میکنن. ما یادمون هست که آقای رئیسی موقعی که رفت یکی از شرکت‌های داروسازی گفت هر مدیر عاملی که سه شیفت کار نکنه رو به من معرفی کنید، ما باهاش برخورد میکنیم. اینا تصورشون این است که با برخورد قوای قهری میتونن جلو این کمبود دارو، پایین آمدن کیفیت دارو و ضررهای شرکت‌های داروسازی رو بگیرن. حالا چیکار کردن؟ اومدن قیمت‌های داروها رو نه یک قلم دو قلم، بلکه تمام اقلام دارویی رو از 10% تا 400% افزایش قیمت دادن. خب مسلما همه اینها عوارضش هم برمیگرده به مردمی که دارن این داروها رو استفاده میکنن.
همه اینهایی که شما گفتید چگونه تأثیری بر سلامت جامعه خواهد داشت؟
متاسفانه با این شرایطی که پیش اومده کار به جای رسیده که وقتی بیمار با نسخه وارد داروخونه میشه، اولین قدم این هست که اون دارو موجود نیست، و اگر هم موجود باشه با دیدن اون قیمت سرسام‌آور و اینکه اون باید چقدر از جیبش بپردازه و توانایی پرداخت رو نداره و بیمه ها هم عملا پوشش بسیار ناچیزی دارن، باعث میشه که از درمان صرف نظر بکنه و بدون گرفتن دارو برای بیمارش از داروخونه خارج بشه. اینجاست که عوارض اون مستقیما متوجه بیماران میشه، و همه اینها منجر به این میشه که بیماری ها روند طولانی تری رو طی میکنن، بیمار در زمانی مجبور میشه اون داروها رو بگیره که دیگه بیماری پیشرفت بسیار زیادی کرده، و ما اون زمان طلایی درمان بیماری ها که اون زمانهای اولیه است از دست میدیم.
محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر در مورد افزایش قیمت دارو و مشکلات اون برای بیماران در ایران با ما گفتگو می‌کرد. و ما حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. وزرای خارجه کشورهای عرب روز شنبه پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال فلسطینیان از نوار غزه را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویتر، در بیانیه مشترک نشست قاهره وزرای خارجه و مقامات مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، تشکیلات خودگردان فلسطینی و اتحادیه عرب، چنین اقدامی را تهدید برای ثبات منطقه، گسترش درگیری‌ها و تضعیف چشم‌انداز صلح دانستند. آنها در موضع واحد در برابر درخواست دونالد ترامپ اعلام کردند آماده همکاری با آمریکا برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر در خاورمیانه بر اساس راه حل دو دولتی هستند. نشست وزرای امور خارجه شش کشور عربی روز شنبه پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ هفته گذشته پیشنهاد کرد مصر و اردن فلسطینیان نوار غزه را بپذیرند. او غزه را منطقه ویران شده توصیف کرد. منتقدان این پیشنهاد را شکلی از پاکسازی قومی دانستند. حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، روز شنبه سه گروگان را در جنوب نوار غزه به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس خود با اسرائیل آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقامات فلسطینی گفتند اسرائیل نیز با آزادی ده‌ها زندانی فلسطینی در دور چهارم تبادلات موافقت کرده است. در مرحله اول آتش‌بس شش هفته‌ای قرار است 25 گروگان زنده اسرائیلی همراه با 8 جسد گروگان‌های کشته شده با نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی مبادله شوند. همچنین بازگشت فلسطینیان به شمار نوار غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مناطق ویران شده تضمین شده است. هند اعلام کرد سه شهروند این کشور پس از سفر به تهران مفقود شدند. به گفته وزارت امور خارجه این کشور، هر سه فرد مفقود شده بازرگان بودند و با هدف تجاری به ایران سفر کردند. رسانه‌های هندی میگویند این بازرگانان در ماه‌های دسامبر سال گذشته و ژانویه امسال به فاصله کوتاهی پس از رسیدن به تهران مفقود شدند. وزارت امور خارجه هند روز جمعه خبر داد این مسئله را با سفارت ایران در هند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در میان گذاشته و خواستار توضیح و کمک آنها شده است. به نوشته تایمز آف ایندیا، سفارت هند در تهران در دهم دسامبر، سه روز پس از مفقود شدن یکی از این بازرگانان، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داد. با این حال وزارت خارجه ایران هنوز در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند با مروری به خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما هزارمین روز از بازداشت و حبس سیسیل گولر و ژاک پاریس، دو فعال صنفی معلمان فرانسه در ایران میگذره. این روز برابر با 843مین روز از بازداشت اولیویه گراندو، توریست فرانسوی در ایران که هویت او به تازگی منتشر شده. به همین مناسبت روز شنبه و به دعوت گروهی از انجمنهای ایرانی فرانسوی، مراسمی در پاریس برای حمایت از این زندانیان فرانسوی در ایران برگزار شد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا در پاریس، و ابتدا از او در مورد این مراسم پرسیدم.
مراسمی که امروز در مقابل عمارت پانتئون در پاریس برگزار شد به دعوت شماری از انجمنهای ایرانی و فرانسوی و کمیته هایی که برای پشتیبانی از آزادی زندانی های فرانسوی در ایران فعالیت می کنند برگزار شد و از پشتیبانی مقامات سیاسی فرانسه هم برخوردار بود. ما می دونیم که دو روز پیش هم ژان نوئل بارور وزیر امور خارجه فرانسه دوباره راجع به آزادی زندانیان فرانسوی که از اونها دولت فرانسه به عنوان گروگان در ایران یاد می کنه صحبت کرد و گفت که باید جمهوری اسلامی باید بداند که برای مذاکره کردن باید حتما این زندانی ها رو آزاد بکنه و در غیر این صورت از توافقات هسته‌ای و سایر مذاکرات خبری نیست و اینها راه به جایی نمیبره. و دیشب هم امانوئل مکرون به مناسبت هزارمین روزی که از بازداشت سیسیل کولر و ژاک پاریس میگذره توییتی رو زد و گفت که به زودی دیدارهایی با خانواده های زندانیان خواهد داشت و با اینها اعلام همبستگی کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر اینها آزاد بکنه.
آقای عموپور، در این مراسم چه گذشته و چه کسانی حضور داشتند؟
امروز شماری از دوستان، همکاران، مقامات سیاسی، مقامات شهری پاریس و همچنین سایر شهروندان فرانسوی و ایرانی در میدان پانتئون پاریس گرد هم اومدند و همچنین شماری از فرانسویایی که قبلا در ایران زندانی بودند و از اونها به عنوان گروگان‌های فرانسه در ایران یاد میشد، حاضر بودند یک یا یک سخنرانی کردن. خانواده های سسیل کولر و ژاک پاریس و همچنین اولیویه گروندو در اینجا حضور داشتند. چند تن از مقامات سیاسی هم اینجا سخنرانی کردند. پلاکارد های بسیاری رو در درخواست آزادی این زندانیان بلند کرده بودند. شعاری داده نشد و بیشتر به سخنرانی و درخواست فشار از طریق دولت فرانسه و اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی برای آزادی این شهروندان مطرح شد. بین همه این پلاکارد هایی که من میدیدم، میدیدم که دو پلاکارد به زبان فارسی بود که فرانسوی ها در دست گرفته بودند و در یکی از آنها از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به زبان فارسی به عنوان وزارت اطلاعات و شکنجه و همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سپاه گروگانگیر یاد شده بود. در بین کسانی که امروز سخنرانی کردند که یکی از آنها از کمیته حمایت ژاک پاریس صحبت کرد و تاکید کرد بر اینکه کسایی که او به آنها از آنها به عنوان گروگان در جمهوری اسلامی یاد می‌کرد، یعنی سسیل کولر و ژاک پاریس و اولیویه گروندو، نه مجرم و نه جاسوس نیستند. ما می‌دونیم که اونها توسط حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به جاسوسی متهم شدند و از آنها به عنوان صرفاً گردشگرانی که به خاطر میل و دوست داشتن ایران و برای گردش به ایران رفته بودند یاد شد. همچنین دوست اولیویه گروندو از روحیات شاعرانه و تمایلات او به زندگی و به گردش و به دیدن ایران از اون یاد کرد. و همچنین لوی آرنو، وقتی که فرانسوی که میدونیم به تازگی آزاد شد، او هم مدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، امروز در این مراسم حضور داشت، سخنرانی کرد. او از احمد رضا جلالی نام برد که همچنان در زندان‌های ایران هست. همچنین گفت بهروز اسلامی و مهدی حسنی، دو زندانی که میدونیم به خاطر حضور در اعتراضات 1401 به تازگی توسط دستگاه قضایی به اعدام محکوم شدند، از اونها یاد کرد و گفت شخصا اونها رو میشناسه و میدونه که چقدر انسان‌های مقاومی هستند. لوی آرنو امروز همچنین یک مثلی رو به زبان فارسی خوند و ترجمه‌اش رو برای فرانسوی‌ها گفت که ایرانی‌ها میگویند این نیز بگذرد و گفت که این نیز خواهد گذشت و ایران به این شکل نخواهد ماند. برنارد فلان، گروگان ایرلندی فرانسوی هم که می‌دونیم او هم مدتی در ایران زندانی بود، گفت که الان با توجه به آنچه که در ایران می‌گذره و آنچه که در جهان می‌گذره، نوبت این هستش که فشار به جمهوری اسلامی برای آزادی این گروگان‌ها زیادتر بشه و گفت که مسئولان جمهوری اسلامی رو باید ترسوند و به این شیوه باید با آنها صحبت کرد.
شما در این مراسم با خانواده‌های این افراد که در ایران زندانی هستند آیا دیدار داشتین؟ صحبتی کردن با شما؟
من با نویمی کولر، خواهر سسیل کولر، یک مصاحبه‌ای داشتم، با گفتگو می‌کردم با او. گفت از شرایط ناگوار خواهرش سسیل که به تازگی 40مین سال روز تولدش رو ناچار در زندان جشن گرفت صحبت کرد و او گفت که به سسیل وعده داده بودند که تا پیش از ماه سپتامبر که تولدش بود رو آزاد خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاده و این بیش از پیش بر روحیات او اثر گذاشته و او اصلا شرایط روحی مناسبی نداره و نمیدونه که این شرایط تا کی میتونه دوام بیاره. و گفت که هم او و هم ژاک پاریس، شریک زندگی او، در شرایط حتی به تختی برای خوابیدن در درون زندان ندارن و گاه گاهی به اونها اجازه داده میشه که بیرون برن و تماس هایی که خانواده‌شون میتونن باشون برقرار بکنن کاملا به صورت نامنظمه و آخرین باری که تونستن باهاش صحبت بکنن یک شنبه هفته پیش بوده که برای دقایقی سسیل تونسته با مادر پیر خودش صحبت بکنه و حتی همون تماس هم کاملا تحت کنترل بوده و اون نمیتونسته آزادانه صحبت بکنه.
شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا از پاریس، با ما صحبت میکرد. اما در همین زمینه 5 اتحادیه کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط سسیل کولر، ژاک پاری و اولیویه گروندو، 3 شهروند این کشور، از زندانهای جمهوری اسلامی ایران شدند.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
گروه افراطی حماس از جنگ 15 ماهه اسرائیل در نوار غزه جان سالم به در برده. در حال حاضر ناظران میگویند این گروه شبه نظامی در حال تکمیل صفوف خودشون هستند، هرچند که ذخیره سازی تسلیحات اون دشوارتر خواهد بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه توانایی‌های جنگی گروه افراطی حماس را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده کاهش داد. اما ناظران می‌گویند این گروه شبه نظامی علارغم متحمل شدن خسارات سنگین در طول 15 ماه بمباران اسرائیل همچنان قدرت غالب در مناطق فلسطینی است. نیمرود گورن رئیس مؤسسه میتفیم در اورشلیم میگوید حماس به تدریج کنترل خود را پس میگیرد حتی اگر بسیار ضعیف شده است. اسرائیل متعهد شده بود تا زمانی که حماس را نابود نکند به جنگ خود در غزه ادامه خواهد داد. اما طرفین در 15 ژانویه بر سر آتش بس و تبادل گروگان توافق کردند. حماس در اکتبر سال 2023 حمله‌ای را در اسرائیل انجام داد که حدود 1200 نفر را کشت و 251 نفر را به گروگان گرفت. به گفته وزارت بهداشت غزه، جنگ تلافی جویانه اسرائیل در غزه بیش از 46,000 کشته بر جای گذاشت، بسیاری از زیرساخت‌های غزه را ویران کرد و حدود 2 میلیون تن از ساکنان غزه را آواره کرد. حماس که از سال 2007 بر غزه حکومت می‌کند، در طول جنگ بیشتر رهبری سیاسی و نظامی خود را از دست داد. اسماعیل هنیه در حمله اسرائیل در ماه ژوئیه در تهران ترور شد و جانشین وی یحیی سنوار در ماه اکتبر توسط نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شد. اسرائیل مدعی است که در طول جنگ 20,000 جنگجوی حماس را کشته است، رقمی که توسط این گروه افراطی تایید نشده است. ناظران میگویند گروه افراطی حماس علارغم تلفاتش قدرت خود را در غزه حفظ کرده است. جروم دروان تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران مستقر در بروکسل میگوید حماس نباید مانند گذشته قوی باشد، زیرا هنوز از هر جایگزین دیگری قوی تر است.
Hamas doesn't have to be as strong as before. It simply has to be stronger than any other alternative.
مقامات ارشد ایالات متحده گفتند که حماس جنگجویان جدیدی را به خدمت گرفته است، اگرچه آنها با تجربه نیستند. جوان گفت استراتژی اسرائیل برای حل نظامی مسئله حماس شکست خورده است. او گفت که جایگزین دستیابی به یک توافق سیاسی با فلسطینیان است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای راست افراطی ائتلاف حاکم او با آن مخالفت می کنند. جوان می گوید برای راست افراطی اسرائیل هیچ سازش سیاسی وجود ندارد. به گفته او هدف آنها در نهایت جلوگیری از راه حل دو کشوری است. جوان گفت همکنون برای حماس که از حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی برخوردار بوده است، پر کردن زرادخانه خود دشوارتر خواهد بود. اسرائیل از سال 2007 میلادی غزه را تحت محاصره زمینی، دریایی و هوایی قرار داده است. در همین حال مقامات اسرائیلی بارها حماس را به قاچاق سلاح از طریق تونل‌های زیرزمینی از مصر متهم کرده بودند. جوان گفت که ایران احتمالاً به حمایت از حماس ادامه خواهد داد، اما تأمین مالی این گروه دیگر نگرانی اصلی جمهوری اسلامی نخواهد بود. جوان گفت اولویت ایران ایران است. برای آنها آنچه اهمیت دارد دستیابی به یک توافق جدید با کشورهای غربی و ایالات متحده است.
ایران does remain one of their main allies. I mean for them it still matters, but Iran's priority ultimately is not Gaza, it's not Palestine. Iran's priority is Iran.
جمهوری اسلامی پس از متحمل شدن یک سری ضربات بزرگ نسبت به سالهای گذشته ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر است. تهران در سال 2024 میلادی شاهد کاهش نفوذ منطقه‌ای و تضعیف قدرت بازدارندگی نظامیش بود. در همین حال ناظران میگویند پس از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید، جمهوری اسلامی باید تصمیمات سختی بگیرد. دروان گفت حتی اگر کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه افراطی حماس کاهش یابد، حماس احتمالاً همچنان یک بازیگر اصلی در سرزمین‌های فلسطینی خواهد بود. دروان گفت قرار نیست حماس از بین برود.
حماس will continue to exist because Hamas is not only in the Gaza Strip, it's also in the diaspora, it's also in the West Bank, it's also in the Israeli prison. So it will continue to be there. It's not going to be.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگه تاکید کرده که قصد داره کنترل گرینلند رو که سرزمین قطبی و تحت حاکمیت دانمارک رو به دست بگیره. گرینلند بزرگترین جزیره جهان در قطب شمال واقع شده و جزو کم جمعیت ترین سرزمین های دنیا به شمار میره. حدود 56,000 نفر در اون زندگی میکنن که عمدتاً بومیان این منطقه هستن. اما گرینلند به لحاظ جغرافیایی در آمریکای شمالی قرار داده. حدود 300 ساله که تحت کنترل دانمارک که تقریباً 3000 کیلومتر از اون فاصله داره اداره میشه. در سال 1979 با برگزاری یک همه پرسی گرینلند خود مختاری به دست آورد و اهالی کنترل اکثر سیاست‌ها در داخل این سرزمین رو به دست گرفتن. در این حال امور خارجه و دفاع همچنان در این منطقه در اختیار دانمارک است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
مارکو روبیو در گفتگو با رادیوی سیریوس ایکس ام گفت اظهارات دونالد ترامپ برای خرید جزیره گرینلند شوخی نیست.
So those conversations are going to happen, but this is not a joke. Like what he is saying is pretty accurate. People talk about.
وی در این حال تهدید به استفاده از نیروی نظامی را کم اهمیت جلوه داد. مارکو روبیو گفت من میدانم که این برای دانمارک موضوع حساسی است، ولی تاکید میکنم که هدف تملک زمین و گسترش خاک نیست، بلکه این موضوع منافع ملی آمریکاست و باید حل شود. مارکو روبیو در ادامه گفت دانمارک که گرینلند بخشی از آن است، توانایی دفاع از گرینلند در برابر چین را ندارد، زیرا چین به دنبال حضور در قطب شمال برای بهره برداری از مسیرهای کشتیرانی است. دونالد ترامپ هم پیشتر گفته بود که قصد او از خرید گرینلند حفاظت از جهان آزاد است. گرینلند جزیره ایست قطبی و پوشیده از برف با وسعتی معادل 2,166,000 کیلومتر مربع، تقریبا 1.5 برابر ایران، که تنها حدود 57,000 نفر جمعیت دارد. گرینلند جزو پادشاهی دانمارک ولی دارای خودمختاری است. لوک راسموسن وزیر امور خارجه دانمارک روز جمعه در واکنش به سخنان مارکو روبیو بار دیگر تاکید کرد که گرینلند متعلق به گرینلند است و فروشی نیست. وی افزود هم قانون خودمختاری گرینلند و هم قوانین بین المللی بر این امر صراحت دارند. خانم مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک نیز پس از سفرهای برق‌آسا به برلین، بروکسل و پاریس و دیدار با رهبران این کشورها گفت از حمایت قوی همتایان اروپایی خود برای مقابله با پیشنهاد آقای ترامپ برخوردار شده است. نخست وزیر گرینلند نیز گفته است که این جزیره هرگز فروشی نیست. مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کیا کالاس نیز روز دوشنبه 8 بهمن پس از نشست وزیران خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که گرینلند قابل مذاکره نیست. در این میان دانمارک اعلام کرده است که بودجه دفاعی گرینلند را 2 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. امکانات نظامی دانمارک در این جزیره تنها به 4 کشتی قدیمی، 1 هواپیمای شناسایی و 12 سورتمه محدود است. این اولین بار نیست که آمریکا به گرینلند ابراز علاقه می‌کند. در سال 1946 آمریکا به دانمارک معادل 100 میلیون دلار شمش طلا برای گرینلند پیشنهاد داد. در آن زمان مقامات ایالات متحده این امر را یک ضرورت نظامی می‌دانستند. دونالد ترامپ نیز از سالها پیش موضوع خرید گرینلند را مطرح کرده است و این بار نیز از زمانی که در 20 ژانویه سوگند یاد کرد تا به حال بارها تاکید کرده است که ایالات متحده در نهایت این قلمرو خود مختار دانمارک را به دست خواهد گرفت.
National security purposes. A long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time.
اما اهمیت این جزیره در کجاست؟ منطقه قطب شمال که گرینلند بخشی از آن به شمار می رود، به دلیل فراوانی منابع طبیعی، مسیرهای کشتیرانی در حال ظهور و اهمیت نظامی استراتژیک به کانون رقابت جهانی تبدیل شده است. ارزیابی می شود که این منطقه دارای 13% از ذخایر کشف نشده نفت جهان و 30% از ذخایر گاز طبیعی است. همچنین مواد معدنی کمیاب حیاتی نیز در منطقه قطب شمال به وفور یافت می شود. گرینلند سرشار از عناصر معدنی کمیاب و حیاتی برای سخت افزارهای هوش مصنوعی، فناوری‌های محاسباتی کوانتومی و سیستم‌های تجهیزات دفاعی پیشرفته است. این منابع می‌تواند به طور قابل توجهی اتکای ایالات متحده به چین را کاهش دهد. چین در حال حاضر بیش از 80% از تولید جهانی عناصر معدنی کمیاب را در اختیار دارد. از دیگر سو، ذوب شدن سریع‌تر یخ‌ها ناشی از تغییرات اقلیمی مسیرهای کشتیرانی جدیدی از جمله مسیر دریای شمالی روسیه را باز می‌کند. این مسیرها زمان حمل و نقل بین آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند. کنترل بر این مسیرها یک مزیت اقتصادی و سیاسی برای ایالات متحده ایجاد می‌کند. قطب شمال از اهمیت نظامی قابل توجهی نیز برخوردار است و در محل تقاطع آمریکای شمالی، اروپا و اوراسیا واقع شده است. ارتش ایالات متحده در گرینلند حضور دارد، اما رقبا نیز در منطقه قطب شمال حاضرند. روسیه که کنترل 53% از خط ساحلی قطب شمال را در اختیار دارد، این مناطق را به پایگاه‌های هوایی و نیروهای دریایی بسیار مجهز کرده است. و همزمان چین برای توجیه سرمایه‌گذاری‌های روبه‌رشد خود در بخش معدن گرینلند، خود را یک کشور نزدیک قطب شمال اعلام کرده است. چین همچنین دارای سهام قابل توجهی در پروژه‌های بزرگ LNG قطب شمال روسیه است. در صورت تملک گرینلند، ایالات متحده تسلط خود را بر این منابع و مسیرها می‌افزاید و در این حال با بلندپروازی‌های روسیه و چین مقابله می‌کند.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما روح الله خمینی که 45 سال پیش در بازگشت به ایران حکومتی اسلامی رو بنیانگذاری کرد، در پروپاگاندای جمهوری اسلامی به عنوان یک شاعر هم معرفی میشه. این در حالی است که با تأسیس جمهوری اسلامی، اهالی فرهنگ و هنر از جمله شعرا شدیداً سرکوب شدن و حتی به قتل رسیدن. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
من به خال لبت دوست گرفتار شدم.
13 خرداد 1368 روح الله خمینی، بنیانگذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی، درگذشت. با فاصله کوتاهی پس از اعلام مرگ او، صدا و سیمای جمهوری اسلامی غزلی را پخش کرد که گفته شد خمینی سروده، و از آن به بعد تبلیغات حکومتی درباره این غزل و اینکه خمینی شعر هم می سرود آغاز شد. اتفاقا حکومت تلاش داشت بر این قرابت رابطه خمینی و شاعری غلبه کند، چون برای اکثریت مردم چنین چیزی نسبتاً عجیب بود. اما برخی ها می دانستند که خمینی دست کم با شعر آشنا بود، از جمله نادر نادرپور، شاعر مطرح ایرانی که در اوایل دهه 40 با خمینی دیدار کرد. آقای نادرپور که در سال 1378 در آمریکا درگذشت، چند سال پس از انقلاب در گفتگویی در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد درباره این دیدارش گفت:
خیلی کم موردی بود که من شعری به مناسبت مثلا به صورت ضرب المثل یا چیزی میخوندم که اون مصرع بعدیش رو نمیگفت. پیدا بود که آشناست. به هر حال
حسن یوسفی اشکبری که پیش از انقلاب وارد حوزه‌های علمیه شد، اما پس از انقلاب کم کم از این حوزه‌ها فاصله گرفت و اکنون ساکن آلمان است، در این باره میگوید که در سنت به قول او علمایی حوزه‌های علمیه، اینکه یک روحانی شعر به سرایت مرسوم بوده است.
در اون زمان مشهور بود که خمینی شاعره و یه شعر معروفی هم بود که گفته میشد طنز مانندی بود که قم بدک نیست از برای محصل، چشمک زیر نقاب اگر بگذارد، نمیدونم که سنگک گرمون کباب اگر بگذارد. یه شعر طنز مانندی بود که در اون دوران از آقای خمینی نقل قول میشد و من هم ابیات کاملش یه وقت حفظ بودم که الان متاسفانه چیزی رو بیاد نمیارم.
حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری و از فعالان عرصه سیاسی ایران در تبعید نیز دقیقاً همان شعری را که آقای یوسفی اشکوری خواند به یاد می آورد.
وقتی که من با این مجموعه اشعار آقای خمینی روبرو شدم می دونستم که ایشون شعرهایی میگه. ایشون در جوانی شعری گفته بود در مورد طلاب که معروف بود در حوزه، هیکل بعضی شیوخ قدس معاب است، عینک پر پیچ و تاب اگر بگذارد، بهر عبادت حرم مکان رفیعی است، خانم صاحب نقاب اگر بگذارد، و از این قبیل شعرها داشتن. چه میدونستم که ایشون مرتکب شاعری هم میشه.
ناصر زراعتی نویسنده ساکن سوئد نیز درباره ارزش ادبی شعرهایی که خمینی سرود تاکید میکند که اساساً سرودن شعر موزون و در قالب‌های کلاسیک چندان کار دشواری نیست و آن را با جدول کلمات متقاطع مقایسه میکند.
شعر کلاسیک هم واقعیتش اینه که کافیه که یک تعدادی شعر از شاعرهای مختلف در اوزان مختلف یکی بدونه و بعد بتونه شعر بگه. خیلی از ایرانی ها شعر موزون میگن، مثل جدول کلمات متقاطع. خیلی آدم ها هستن که 6 کلاس هم درس نخوندن ولی سریع میشینن یه جدول روزنامه رو حل میکنن. آدم های خیلی باسواد هم هستن که نمیتونن حل کنن. اینا چیز عجیب و غریبی نیست. این شعرها هم خب خیلی همچین ارزش شعری اونجوری خب طبیعی نداره. حالا یه سری مفاهیم عرفانی هم درش هست. خب آقای خمینی با عرفان آشنا بوده. بله،
بنیانگذار جمهوری اسلامی کسی بود که بسیاری از آزادی های اجتماعی را که پیش از انقلاب وجود داشت، مثل فروش مشروبات الکلی و آزادی پوشش زنان، ممنوع کرد. اما او در شعرهایی که منتقدان آن را به سبک هندی می دانند، از خیلی از نمادهای شعر فارسی مثل شراب و عشق و زیبایی زنان سخن می گفت. خمینی زمانی از می و گرفتار شدن در خال لب شعر می سرود که شرابخوران در ایران شلاق می خوردند و زنان ایرانی می بایست زیبایی خود را در پستوی خانه نهان می کردند. احمد کریمی حکاک.
خمینی سیاستمدار بسیار بدی بود و شاعر بسیار بدی بود. برای شاعر نمیگیم بد، میگیم درجه 3 درجه 4 یک نمک. به خود یکی این آقای معلم بود گفته بود که یک وقت که غزل خمینی غزل نمک سبک هندی داره. خب این یک حرف شاعرانه، حرفی است که درباره شعر در سبک هندی، سبک خاصی در شعر فارسی. ولی این که خمینی چگونه رفتار کرد و خامنه‌ای چگونه رفتار کرد، مثلا رفسنجانی چگونه رفتار کرد و دیگران چگونه دارن رفتار میکنن، این کاملا با هم متفاوت. حقیقت این است که ظاهری هست و باطن دیگری هست. باطن با اون ظاهر فرق داره.
همچنین آقای شریعت مداری با اشاره به تضادهای موجود در شخصیت خمینی میگوید که او به تدریج جنون خود خداپنداری پیدا کرده بود.
خب ایشان خودش رو عارف میدونست و خال یار و می و زنار بستن و به میکده رفتن و همه اینا استعاره هاییست که در اشعار عرفانی به کار میره و منظور از همه اونها در حقیقت می وحدت با خالق و سرمست شدن از نشعه وصول به اون هست و از این قبیل چیزا. منتهی به تدریج جنون خود خداپنداری پیدا کرده بود و انالحق میگفت. خودش رو مالک و رقاب مردم میدونست. این اشعار منافاتی نداره. ما شعرهای بسیار سنگدلی در تاریخ داشتیم. نرون روم رو آتش زد و بر خرابه های روم که میسوخت شعر میگفت و دف مینواخت. بنابراین نباید تعجب کرد که این تضاد بین روحیه عرفانی و سبوعیت حیوانی وجود داشته باشه. متاسفانه بشر موجود پیچیده است و همه این چیزها درش ممکنه.
آقای زراعتی نیز به این سوال پاسخ میدهد که چگونه میشود دیکتاتوری مانند خمینی به شعر علاقه داشته باشد.
اینکه چطور میشه یک آدمی مثل آقای خمینی، یک دیکتاتوری که به هر حال در اون دورانی که بود دست به جنایت‌های زیادی زد و باعث کشتارهای زیادی شد، چه اون جنگ
نکبت 8 ساله و چه قتل‌های یا قتل عام‌های بهتره بگیم دهه 60 و حالا چه اوایل دهه 60 و چه سال‌های 67 و اینها در کشتارهایی که در زندان بود و حتی همون بلافاصله بعد از انقلاب، آیا چطور میشه که یک کسی مثلا با شعر و اینا آشنا باشه؟ بله میشه، خیلی دیده شده، یعنی میتونه یک کسی شاعر باشه، شعر بگه، موسیقی دان باشه، اهل هنر باشه. در جاهای دیگه هم این نمونه ها رو دیدیم، حالا یا تحت تاثیر عوامل مخرب قدرت قرار بگیره و اون جنایت ها رو بکنه، با هم منافاتی به نظر من نداره.
نادر نادرپور بر اساس همان تجربه دیدارش با خمینی درباره تضادهای او میگوید که خمینی این دورویی را برای پیش برده اهداف سیاسی خود به کار می‌بست.
میتونست زبان مردم، همون مردمی که نیاز بهشون داشت برای کارهای خودش، تقلید بکنه، در این حرفی نیست. یعنی من فکر میکنم که اون لهجه اون رو حرف زدن رو ماهرانه مثل یه هنرپیشه تقلید میکنه،
یعنی برای مقاصد سیاسی.
بله، برای اینکه بهترین راه این بود که ببینید، یک مشکل این است، مردمی که یعنی مردم عوام اگر ببینن یه آدمی، یه رهبری همون جور حرف میزنه که خودشون و همون نوع حرفای میزنه که خودشون، خب اعتماد بیشتری بهش پیدا میکنه و این رابطه رو خیلی درک کرده و در سیاست هم به قول معروف پیاده کرده بود.
مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما با اسم و این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.